بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در فرهنگ حضرت حق اینطور که از آیات قرآن و روایات به طور صریح استفاده میشه، هیچ کاری با ارزشتر و پرفضیلتر از ترک گناه نیست. شما اگر بخواهید آثار ترک گناه رو در طول تاریخ ملاحظه کنید، در یک کلمه باید گفت اگر جنس بشر تارک گناه بود، این همه تبعات منفی و خلع در خیمه حیات بشر به وجود نمی اومد. از جمله این کشدارهای ظالمانه‌ای که از اولیاء خدا در طول تاریخ شد، با ترک گناه اصلا فرعونی به وجود نمی اومد، نمرودی به وجود نمی اومد، یزیدی به وجود نمی اومد. این حادثه های تلخ به وجود نمی اومد. معاویه با یک کار تمام دنیای اسلام رو غرق در فساد کرد و میوه‌های تلخی رو در این عالم که یکی از اونها یزید بود در کام مردم دنیا خوراند. اون یک کارم این بود که از فرمان امیرالمؤمنین که به اون نوشت استان شام رو رها کن سرپیچی کرد. همین، اگر او همین یه دونه گناه رو مرتکب نشده بود و منطقه شام رو رها میکرد تا استاندار صالح و شایسته امیر المؤمنین در اونجا قرار بگیره، نه جنگ صفینی برپا می شود، نه نهروانی به وجود می اومد، نه امیر المؤمنین در محراب شهید می شود، نه امام مجتبی خانه نشین می شود و نه حادثه کربلا به وجود می اومد. همه اینا محصول یک گناه. و اون گوش ندادن به خواسته الهی امیرالمؤمنین که نوشتن شما لیاقت این پست رو نداری، برو کنار و مانند دیگران باش. یعنی شما مانند دیگران باش، یعنی زندگی عادی طبیعی خودت رو ادامه بده و از این دخالت نابجا بپرهیز. گوش نداد، البته کنار این گوش ندادن خیلی هزینه کرد، بعضی از معصیت‌ها، بعضی از عصیان‌ها خیلی هزینه بره، هزینه‌های سنگینی که تمامش هم زیان و غیر قابل جبران. خوب در ایامی که او در شام حاکم بود، کسانی کشته شدند و شهید شدند که حضرت سید الشهدا در نامه‌هایی که به معاویه نوشتند به اون شهدا اشاره کردند و خون یک نفر از اونها رو برای بسته شدن تمام درهای رحمت خدا به روی معاویه کافی دونستن، مثل کشته شدن حجر ابن عدی، کشته شدن عمر ابن حمق خزائی، کشته شدن رشید حجری یا رشید حجری، اینایی که به دستور مستقیم او به اشاره او کشته شدن به جرم محبت امیرالمؤمنین و تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین کشته شدن. اینا رو از جامعه کم میکرد که در مقابل خودش مخالفی نداشته باشه و نزدیک مرگش هم با دوز و کلک هایی که دو سه تا از استانداراش سوار کردن یزید رو بر مردم مسلط کرد و مرد. و دیدید که یزید با اینکه روز مردنش و روز جهنم رفتنش سنش به 33 سال نرسیده بود، سال اول حادثه کربلا رو به وجود آورد، سال دوم دستور حمله به مدینه رو داد که لشکرش اومدن سوزوندن، کشتن، نابود کردن و به دختران و زنان مدینه، به هر کی دستشون رسید تجاوز کردند و 3 شبانه روز هم حرم پیغمبر رو محل استبل اسبانشون قرار دادن. و سال سوم هم بناداش مکه رو خراب بکنه و مسجد الحرام رو با آتیش بکشه که عمرش کفاف نداد و عزرائیل کلکشو کند. بخواید بدونید عصیان گاهی چقدر تبعات داره، یه دونه گناه. ببینید قرآن مجید میفرماید ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. انسانی که در پیشگاه خدا محترمه و خونش ارزش داره، این انسان رو نکشید. این نهی پروردگاره. این 30,000 نفر کربلا چیکار کردن؟ از همین یه دونه آیه سرپیچی کردن. خدا فرمود لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اینا قتلوا النفوس بی دلیل، یه دونه گناه، ولی همین یه دونه گناه چه داغی به دلها گذاشت که پیغمبر می‌فرماید این داغ تا قیامت از دل مردم مؤمن خونک نمیشه آتیشش. حالا ما داغی بر دل داریم و این داغم باعث میشه که هر سال چقدر گریه کنیم و خستم نشیم. فکر بکنید با دل اهل بیت چی کار کرده این داغ و این حادثه. کم نیست یک آمی که از نظر سعه وجودی قطعاً از هستی بزرگتره. دلیلش هم با خودشه. امام حجت خدا بر اهل سماوات و بر اهل زمین. امام خزانه علم خداست، امام معدن فضیلت، امام چراغ هدایت. خب با این گستردگی وجود و سعه وجودی شما ببینید این حادثه با او چه کرده که 40 سال گریه مداوم داشته و هر چی رو میدیده گریه میکرد. هر چی، یا وقت میدید مدینه یکی در حیاتش بازه داره گل آب میده، زار زار گریه میکرد. یکی داره رد میشه، یه بچه شیرخوره تو بغلشه، زار زار گریه میکرد. یعنی اینا کاری کردن که اصلا مناظر طبیعت که آدم رو باید شاد بکنه، این مناظر قلب زین العابدین رو آتیش میزن. خب ما یکی از زمینهای شادیمون اینه که حالا یا بچه‌مون یا نوه‌مون، بچه کوچیک شیرینه، وقتی آدم باهاش حرف میزنه، لبخند میزنه، چه حالی با آدم دست میده. یا دو روز آدم نوش 4-5 ماهشه ندیده، 10 تا تلفن میکنه، چرا نمیارینش ببینم؟ آدمو شاد میکنه، آدم کیف میکنه. ولی چیکار کرده بودن که زین العابدین بچه شیرخوره غریبه ها رو میدید زار زار گریه میکرد؟ اینا محصول یه دونه گناه. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ببینید همین یه دونه آیه رو عصیان کردن اینا در این حادثه. حالا کاری به گناهان دیگرشون ندارم، خداوند عدد که نمیشه گفت، به وسعت علمش لعنتشون کنه و آتششونو در برزخ اضافه بکنه. اینا گناهان دیگه هم داشتن، ولی کربلا محصول یه گناهشون. این گناه قتله که این تبعات رو داره. حالا من بخوام هر گناهی رو براتون توضیح بدم، خب یه 2-3 سال بعد هر روی با هم روبرو بشیم گناه توضیح بدیم که این گناه چیه، عصیان از کدوم آیه است، عصیان از کدام خواسته انبیاست، عصیان از کدام خواسته ائمه است و زیان این گناه تو زندگی دنیاییمون چیه، زیان این گناه در برزخ چیه، زیان این گناه در عالم آخرت چیه. این خلایی که گناه ایجاد میکنه واقعا باید درش دقت کرد. البته خلع رو خدا میفرماید که در زندگی ایجاد میکنه. انبیا توضیح میدن که هر گناهی به تناسب وضع خودش و وضع گناهکار چه خلعی ایجاد میکنه و ما تا عظمت گناه و خسارت خلعش رو نفهمیم ارزش توبه و مغفرت خدا رو نمیفهمیم که خدا وقتی ما رو میامرزه چی کار میکنه با ما، چه میکنه. در حالی که زین العابدین میفرماید اگر در تمام مدت عمر فقط من یه دونه گناه مرتکب بشم و تو به خاطر اون یه دونه گناه آب من رو تا آخر اون به لجن آلوده بکنی که هیچ موجود زنده این نتونه بخوره و من مجبور بشم بخورم و نان منو به خاکستر بدبو آمیخته بکنی که هیچگی نتونه بخوره و منو مجبور بکنی بخورم و در هر فیضی رو به روی من ببندی جبران اون گناه نخواهد. این در فرمایشات امام چهارم. چه برسه به اینکه آدم 50 سال گناه بکنه، معصیت بکنه، گناه مالی، گناه زبانی، گناه چشم، گناه گوش، گناه شهوت، گناه خانوادگی، گناه سیاسی، گناه اجتماعی، بعد 50 سالم پشیمون بشه و در پیشگاه خدا به غلط کردن بیفته و پروردگارم آدمو بیامرزه. شما فکر کنید خدا با این آمرزش چه کریمیه، چه رحیمیه، واقعا این چه کرمیه که گناهکارو میبخش با اینکه زین العابدین برای یک گناه این مسائلو مطرح کرد. این چه رحمتیه، این چه لطفیه، این چه عنایتیه که ببخشه و خلع رو پر بکنه و خسارت رو برداره. خب یکی از آثار دیگر گناه، اینا که آثار دنیاییش بود، یا آثار آخرتیش هم بگم. آثار آخرتیش زیاده، در قرآن هم مطرحه. مثلا یکی از آثار آخرتی گناه وجوه یومئذ خاشعه، بی آبرو شدن. اونم بی آبرو شدن نه پیش 10 تا 20 تا 30 تا، بعدم دنیا جای فراموشی و افراد آبروشو میرزه دو مرتبه آبرومند میشن. اما قیامت وقتی آبرو رو میریزن پیش اولین و آخرین میریزن و همینجور اولین و آخرین با یه چشمی با آدم نگاه میکنن که آدم از این نگاهشون دائم زجر میکشه. زجر به خصوص که آدم تو جهنم هم گیره کسانی بیفته که گناهشون میارزیده اونا رو بیاره جهنم. مثلا نعوذ بالله آدم رو تو جهنم بندازن رو به رو شمر و اونم با آدم نگاه بکنه که بیشعور بدبخت، من اگه اومدم جهنم سر امام حسین رو بریدم میارزیده. آخه تو برای خود ربا اومدی جهنم، خاک بر اون سره. خود همین میدونی چقدر آدمو میسوزون. یکی از عذابهای قیامت هم بی آبرویی همین خاریه. لهم خزی و دنیا و الاخره، این خاری قیامت خیلی سخته. و یکی از عذابهاش سرزنش پروردگاره که خود حضرت حق آدم و مورد عتاب قرار بده. حالا فرض بکنید که خدا تلخم با آدم حرف نزنه، ولی آدم جهنمی بشه به خاطر گناه، پروردگار قبل از این که آدمو بندازن تو جهنم بگه بنده من تو دنیا که بودی دعا کردی من مستجاب نکردم، حل مشکل خاصی مشکل تو حل نکردم. اینا تو روایاتمونه و اینا رو من از خودم نمیگم، آدرس این گفتگو در جلد دوم علم الیقین مرحوم فیض. بنده من فلان زن رو میخواستی دعا کردی خدا یا این دختر یه جوری برنامه ریزی کن که زن من بشه، من زمینه فراهم نکردم، چیکار نکردم. و آخرش هم بگه خب بنده من بد خدایی بودم برای تو. تا چرا تو دنیا حرفای منو گوش ندادی؟ تو دنیا چرا به پیغمبر من گوش ندادی؟ چرا به امیرالمؤمنین گوش ندادی؟ چرا به حضرت حسین اقتدا نکردی؟ چرا پنون منو خوردی؟ دعای مستجاب تو از من گرفتی، حل مشکل تو از من گرفتی، رفتی پلوی یزید رو خوردی؟ من خودم جوابی هم نداره بده. خود این که آدم نمیتونه جواب بده در مقابل عتاب پروردگار، اینم یک عذاب. حالا میگم آثار گناه و در قیامت ما با چند تا مجلس هم نمیتونیم بشماریم، اما یه دونه از آثار گناه جهنمه که اگر گناه نبود فبالیقین اقطع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و غزای طبیعی من اخلاد معاندی که لجعلت النار، این گفتار امیرالمؤمنین، لجعلت النار کلها بردن و سلام. جهنم میدونید در این جملات امیرالمؤمنین یعنی چی؟ یعنی قطعی که از بهشت کم شده. اگر گناه نبود این 7 طبقه جهنم هم تقسیم تو 8 طبقه بهشت، ولی مردم این 7 طبقه رو از بهشت جدا کردن، به جای گلستان و مرغزار و بوستان و حورالعین کردنش یه مرکز گداخده شده با الوان عذاب و با ملائکه‌ای که خدا در قرآن میگه علیها ملائکتون غلاظٌ شداد، مأمورین جهنم که ملائکه هستن غلاظ شداد، هم خیلی ترش و رو بد اخلاقن و هم سخت گیر. این گناه، این که در 3 روز گذشته در همین مجلس شنیدید اهل خدا میگن برای تبدیل شدنت به گوهری که لیاقت پیدا بکنی خدا بخرتت، 4 قدم باید برداری. قدم اول ترک المعاصیه به خاطر اینه که ترک گناه با فضیلت ترین کار در این عالم از نماز واجبی که میخوام بخونم امشب ترک گناه فضیلتش بیشتره. یعنی من بعد از ظهر به یه گناهی برخوردم و ترکش کردم، حالا هم غروب وضو میگیرم و میرم مسجد برای نماز، واقعا من به یه دعوت گناه گفتم نه. حالا جوون رفیقش بهش میگه که یه دوتا دختر اووردیم تو خونه، یه جلسه داریم میخوایم کیف کنیم امروز و بریم، میگه نه. این نهی که یادگار یوسفه، نه. یا یه مردیه اومدن بهش مراجعه کردن تو خیابون یواشکی که صبح ما میخوایم بیایم دادگستری، یه 50 میلیون اینجا میخوایم بهت بدیم که فردا این پرونده رو به نفع ما حکم بده، و بگه نه. یا کار دیگه هر چی که گناه دیگه، ما چه میدونم چند جور گناه ما جنس دوپا میتونیم انجام بدیم، خیلی گناه، چند جور عبادت میتونیم انجام بدیم، خیلی کم. اما هر گناهی در این عالم هممون راحت میتونیم انجام بدیم، ولی هر عبادتی رو ما نمیتونیم انجام بدیم، نمیتونیم. الان ایران چقدر جمعیت داره؟ 70 میلیون. تو این 70 میلیون مرجع تقلید است، اولیای خدا هستن، نمیدونم عالمان، اندیشمندان، استادان، آدم های متدین، گریه کن، سینه زن، آخون، غیر آخون. 70 میلیونمون امشب جمع بشیم، میتونیم کلمون نمازامونو رو هم بذاریم وزن یه رکعت نماز علی بشه؟ نه. ما خیلی عبادت ها رو نمیتونیم انجام بدیم، ولی هرچی گناه در عالمی میتونیم انجام بدیم. اون بر که دستمون یه خود خالیه در طرف عبادت، این بر نمیدونم چرا مردم انقدر توبرشون رو از گناه پر میکنن. اگه اونور دستمون پر بود، مثلا روز قیامت خدا به ما میگفتش که بنده من 100 خروار گناه تو پروندت، ما با کمال سربلندی میگودیم خدایا خب 100 خروار گناه این که چیزی نیستش، بگو 1 میلیون خروار. ما 2 رکعت نماز تو پروندمونه وزن نماز حضرت سید و شهدا، این به اون در. اگه ما همچین 2 رکعت نمازی رو به خدا بدیم قیامت که گناه کل عالم گردنمون باشه، پاک میشه که. اونوری که دستمون خالیه، سرمایه های اونورمون که خیلی پر ارزش نیست، ولی در این حال بنا داره همین نمازا رو، همین روزها رو، همین حج و همین خمس و سهم و همین زکات رو با فضلش بخره. خریدار کریمه که 1 قرون و 20 میلیون میخره، ولی اگه خریدار از اونایی بود که میخواست متل و خشخاش بذاره 60 سال نمازمونو میگفت 13 تومن، برو بینم. خریدار کریمه. خب اون ور که دست ما خیلی پر نی، این ور چرا جیب زندگی رو مردم از گناه دارن پر میکنن؟ وقت روز قیامت باید بنابشه مقایسه بکنن، ممکنه یه مرتبه 10-15 تا گناه به 60 سال عبادتمون بچربه، با چون وزن اونور وزن زیادی نیست. کارم نمی کنیم که به عبادت اون وزنی برسیم، نه وقتشو داریم نه حوصله‌شو داریم نه زمان با ما موافقه. اقلا دستمونو این ور پر بکنیم که این بعد از ظهر اگر من یه دونه گناه رو ترک بکنم، پیغمبر میفرمان فضیلت ترک این گناه از اون عبادت واجب بالاتر. علتش هم فکر میکنم همینی باشه که ارزیابی کردم که عباداتمون ارزش بالایی نداره، گناه بارش خیلی سنگینه. خب من اگه این بار سنگین رو نداشته باشم با همون یه مقدار عبادت قطعا اهل نجاتم، قطعا. یه کسی اومد پیش پیغمبر گفت دلم میخواد قیامت با تو باشم، فرمود خب خیلی آرزوی عالی، خیلی. بعد حضرت هیچ عبادتی رو به او عجیب پیشنهاد نکرد. که هم میخوای با من باشی شبا 3 ساعت بخواب، بقیهش هم تا صبح برای عبادت و گریه جون بکن. هم میخوای با من باشی هر سال جورابات و کفشات و در و ردم در خونتون پیاده برو مکه. اگه میخوای با من باشی 1 تومن در میاری 2000شو خودت بخور 8000شو بده به مستحق. اصل از اونور پیغمبری چی پیشنهاد نکرد؟ فرمود میخوای با من باشی؟ 3 تا عضوتون از او گناه بکنه، زبان، شکم، شهوت، برو هم برو با من یه قیامت. ببینید اصلا به اون طرف راهنماییش نکرده، حتی به عادیشم راهنمایی نکرده. چرا؟ که پیغمبر میدونه گناهان زبان و شکم و شهوت قدرت داره نمازها و عبادات و دیگر کارا رو بسوزونه. قدرت بد آتشی گناه، بد آتش. من دلیل دارم و خدا میدونه، بی دلیل حرف نمیزنم، چون این نوارام در سطح ایران پخش میشه. من گاهی پرهیز میکنم از بردن اسم بعضی ها. شما نمیدونید چه نمازا، چه روزها، چه رزمای جنگی کنار پیغمبر اسلام، چه عبادتهای شبانه، چه گریه ها، چه حجایی که بغل به بغل پیغمبر طواف و عرفات و مشعرش واقع شد با یه دونه گناه ریاست طلبی به ناحق از طلحه و زبیر سوخت با یک گناه. همین آتش گناه جاه طلبی به این معنا که این صندلی شایسته من نبوده، شایسته علی بوده. من اومدم گفتم علی بی پایین من بشینم. همین امیرالمومنین هم گفت نه، این حق الهی، من حق ندارم به شما بدم. همین برای این که راه پیدا نکردن رو این صندلی بیشینن، حد اقل 40,000 نفر رو در جنگ جمل اینا به کشتن داد. این گناه. بعدنم که نیومدم توبه کنم، تلهه که تو خود میدان جنگ به وسیله مروان ابن حکم با یه تیری که یواشکی از یه گوشه نشونه گرفت زد به گلوش، رفیق خودش کلکش رو کن. زبیرم که بیرون لشگرگاه رفت توی چادر یه بیابون نشون خوابید. یارو هم دید عجب لباسایی داره، عجب هیکلی داره. تو خواب کلش رو برید و هیچ، تموش. که آدم نه صندلی دنیا گیرش بیاد و نه رحمت خدا در آخرت. اون ور خیلی بار ما بالا نیست. اگه فضل خدا به میدان نیاد نمیخرن این عباداتو. حالا ما که آشنای خداییم تازه میخرن. البته واسطه آشنایی ما افراد خیلی فوق‌العاده ای هن. این عامل آشنایی امیرالمؤمنین حضرت حسین فاطمه مرضیه است. باز ما اینا رو داریم که اینا ما رو با خدا از طریق فرهنگشون آشنا کردن. باز یه تکیه‌گاهی داریم که اگه قیامت ملائکه حسابرس بخوان منمن بکنن، حضرت زهرای عنایتی بکنه که حالا امضا کنین نمازش، یا حضرت سید و شهدا یه گوشه ابروی ملائکه تعظیم بکنن بگن آقا چشم. باز ما اینا رو داریم، اما از خارجی هزار به یک جو نمی خرند. ما که آشناییم به زور محبت و به زور شفاعت و به زور گوشه ابرو و به زور گریه بر ابی عبدالله و به زور نمیدونم نصف شب یه غلط کردنی در خانه خدا از ما بخرن. اگه اینا رو نداشتیم هم که اصل جنس ما رو میزدن تو سرمونو میگودن برو پی کارت. یعنی یه نمازی که قبول میکنن چون بوی علی میده قبول میکنن، چون بوی ابی عبدالله، چون شیعهی قبول میکنن. و الا اگه این عبادات این عطر رو نداشت که هیچی بینیشون هم میگرفتن میگودن دورش کن بوی گند میده، این نماز بوی سامری میده، این نماز بوی فلان کس رو میده، این نماز بوی معاویه میده، این نماز بوی یزید میده، این حج بوی یزید میده. والله اون که ما اینا رو نداشتیم که بار عباداتمونم میافتاد به زمین و هیچی نمیتونست بلندش کن. حالا که اونوری خیلی سرمایه نداریم، بیایم این طرفی سرمایه رو ببریم بالا، یعنی با ترک گناه، با ترک لقمه حرام، با ترک نگاه حرام، با ترک گفتار حرام، با ترک فکر حرام، اینایی که هست دیگه. الاولو ترک المعاصی و هذا هو الذی بنی علیه التقوی و اسس علیه اساس الآخرة والأولى و ما تقرب المتقربون بشیء اعلا و افضل منه. اینم آثار ترک گناه که در این جملات نورانی میگه وقتی ترک گناه ادامه پیدا بکنه، امرو بگی نه، فردا بگی نه، دو رو دیگه بگی نه، یه هفته بگی نه، یه سال بگی نه، این نگفتنای به دعوت به گناه بنای تقوا رو در جان تو بنا میکنه. روز اول خیلی زور میبره به نامحرم جوان بگی نه، ولی وقتی بنای تقوا بنا شو، صد تا دختر زیبا چهره یا دختر با تقوا، صد تا جوان خوشگلم که سر راهش یا در خلوت التماس بکنن، دیگه بعد از بنای تقوا خیلی راحت میگه نه. این نگفتن ها هر وقت تکرار بشه هی آسونتر میشه، آرومتر میشه. اولش سخته، ولی بعد که بنای تقوا بنا شد نه دیگه سخت نیست. میگم به یه لقمه نون و پنیر و سبزی قناعت میکنم، 30 سال چلو کباب خوشمزه حرام تو رو نمیخوام. اولش سخته که تو گرسنگی بگم چلو کباب نمیخوام، روز دوم آسونتر میشه بگم نمیخوام، روز سوم چهارم سال دهم هسته دیگه میله به چلو کباب حرام هسته ندارم که دعوتم بکنن بگم نه. اون وقت تو این مسیر این آیات و روایاتمونو ببینیم، یک کمک جانانه خدا به آدم میکنه تو این مسیر. دریا دریا رحمتشو به بدرقه آدم میفرسه، ملائکه رو به بدرقه آدم تو ترک گناه میفرسه. ندیدید قرآن میگه نحنو، من را آیشو بخونم بهتره، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم. ما یاران شما بودیم، ما رو نمیدیدید فی دنیا. این متن قرآن که خدا ما رو مأمور کرده بود شما رو یاری بدیم که تو گناه نیفتید، گیر این زنه نیفتید، گیر اون جوونه نیفتید، گیر ربا نیفتید، گیر صندلی حروم نیفتید. نحنو اولیاؤکم، ما یار شما بودیم. کجا ما رو یاری میدادن؟ خب یاریشون مال همین جاها بوده، یاریشون مال همین جاها بوده که گوشه قبای ما رو میگرفتن ما نیفتیم تو جهنم. اگه در مسیری میخواستیم قرار بگیریم بریم به طرف شیطان، ما رو میکشیدن اون طرفی. خودمونم تعجب میکردیم که بعد البته ترک گناه گاهی آدم ماتش میبره، میگه چی شد من نیفتادم تو این گناه، این که خیلی جاذبش سنگین بود. خیلی این که تلفن زد با این که قیافشو ندیده بودم خود صداش داشت منو میخورد، چی شد من گوشی رو زدم رو تلفن به پروردگار گفتم پناه به تو. این تو نبودی که گوشی رو زدی رو تلفن، اون ملائکه اولیاء دست تو گرفتن انگشتا دعا کردن گوشی خورد رو تلفن، چون نخواستی پروردگارم این نخواستن تو استقبال کرد و دیگه میله به این که دوباره منتظر تلفن باشی رو در تو پاک کرد. این طرفی هم خدا به آدم خیلی کمک میده. نحنو اولیا بکن فی الحیات دنیا و فی الاخره. خب این بحث خیلی ریشه‌ایه، آیات زیادی در قرآن بدرقه این بحث، روایات فراوانی بدرقه این بحث. به قول حافظ آسوده شبی خواهد و خوش مهتاب، که بیشین آدم این حرفا رو تحلیل بکنه و به نتایج عالی به خواست پروردگار عالم برسه. نزدیک دیگه غروب آفتاب، مجلس سید و شهداست، همه عزادار هستید، دعا در این لحظه قطعا مستجابه. خدایا به حقیقت امام حسین نفرت از هر گناهی رو در ما شدید فرمایید. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین شوق به عبادت رو در ما دریاوار قرار
آمین.
امروز از قول خود پروردگار میخوام روزه بخونم. البته این روزه مفصله، یعنی حدود من یادداشت کردم اولین باری بود که این روزه رو دیرو بعد از ظهر دیدم، یا پریروز یا شب دیدم، حالا انقدر سرم شلوغه که نمیدونم کی دیدم. تو همین دو سه روزه این روزه رو دیدم که وجود مبارک مرحوم مجلسی هم اون کتاب نوشته بود، نقل کرده، از مجلسی هم نقل کرده. من دیگه نرسیدم به بهار مراجعه کنم، ولی یادداشت که کردم تموم تموم یک کاغذ آچاره. خدا شخص خودش بی واسطه برای موسی این روزه رو خوند، چون بین پروردگار و موسی ملکی نبوده. حالا این روزه که خیلی مفصله، باید شروع بشه، نیم ساعت به آخر منبر باید باشه که همش خونده بشه. خیلی روزه جانسوزیه. یه لغتشو من از کل صفحه براتون میگم. لغت اینه: هم همه با دو تا ه دو تا میم، هم همه. برای معنی کردن این لغت باید یه مقدمه بگم. کدومتون امسال مکه بودین؟ یا کدوم قوم خیشتون مکه بود شما رفتین فرودگاه؟ حال حاجی که از طیاره داشت پیاده میشد که فکر میکرد 5-6 دقیقه دیگه مهر گذرنامه رو بزنن بیاد این ور، زن و بچه، داماد، نوه رو میبینه. حال اونایی که منتظر بودن در واشه حاجیشون بیاد چی بوده؟ اگه از اون حاجی میپرسیدیم الان در چه حالی هستی، میگفت هیچی دیگه، هیچی. الان بچم و زنم و دامادم و نوم و اینا رو میبینم، اوج شادی. به اینا میگودی شما چی؟ اینا هم همین. این شادی رو شما در کربلا برعکسش کنید. زن و بچه تو خیمه منتظره آمدن ابی عبدالله. ابی عبدالله دیگه نمیتونست برگرد، یعنی مسافر، نمیتونست برگرده، اما زن و بچه منتظر برگشتن مسافر. خب لا اله الا الله. اینی که پروردگار فرموده هم همه، این یعنی چی؟ خیلی عجیبه، خیلی. به موسی بن عمران میگه موسی اسب بدون او که برمیگشت گریه تو گلوی اسب پیچ میخورد. یعنی اسب حالت مردن بهش دست داده بود، میخواست فریاد بکشه نمیتونست. این حال اسب که گریه در گلوش پیچ میخورد از شدت غصه. و اما سکینه کبرا که دیگه آشنای به برگشتن اسب بود، این مرتبه دید صدای اسب عوض شده. اسب پا به زمین میکوبه، اسب صورت به زمین میزنه، پرده خیمه رو کنار زد. شما عاشقان ابی عبدالله، شما اگه منتظر ابی عبدالله بودی امام نمی اومد، شما بنا بود زنده بمونیم، پرده رو می زدین کنار، می دیدین زین اسب برگشته، یال اسب غرق خون شده. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا برحمتك.